دسترسی مردم به وکلا هم ساده تر شد، هم با قیمت مناسب تر شد. این هم در ادامه این مسیر 20 ساله مرکز، کماکان مرکز این موضوع رو در نظر داره که فارغ التحصیلان حقوق هم بتونن از مزایای اونهایی که در واقع برای این کار مناسب هستن بتونن وارد بازار وکالت بشن و بهره مند بشن از این شغل.
بسیار عالی. پیامک های مختلفی اومده که من حالا متاسفانه نمیتونم همه، یعنی وقت بهمون اجازه نمیده بخونیم. یک شماره با شما تلفن 0910 4 رقم 0287، یک سوالی رو مطرح کردن که میگونم سوال خیلی از دوستان باشه در خصوص نحوه انتقال، که آیا این تدابیر اندیشه شده که اون مرکز حالا این انتقال داده بشه محل کار یک وکیل از جایی شهری به حوزه دیگه یا خیر؟
البته سوال خیلی با موضوع برنامه مطابقت نداره. من فکر میکنم موضوعشون نقل و انتقال حوزه قضایی هست، یعنی وکیلی که در جای شاغل هست بتونه به محل دیگه‌ای انتقال پیدا کنه. بله، اگر که فکر کنم این دوستمون قاعدتاً الان باید مشغول به وکالت باشن که این سوال رو فرمودن.
بله.
بله، ما هم در دوره کارآموزی با در واقع احراز شرایطی که در سایت مرکز همین به عنوان دستورالعمل نقل و انتقال کارآموزی بارگذاری شده، هم در دوره وکالت شرایط رو مشخص کردیم که اگر که وکلا و کارآموزان ما به هر دلیلی اون شهری رو که انتخاب کردن الان براشون مناسب نیست، حالا از نظر وضعیت شغلی یا زندگی شخصیشون مایل هستن که به شهر دیگه ای برن، شرایطی رو مشخص کردیم که اگر اون شرایط رو داشته باشن میتونن جا به جا بشن. طبیعی هست که این کار نباید خیلی به سادگی انجام بشه، چون همونجور که در ابتدای عرضم گفتم، ببینید ما ظرفیت ها رو بر اساس نیاز سنجی داریم. اگر قرار باشه مثلا ما در یک شهری پذیرفته بشیم و بعد بخوایم بیایم به مراکز استان یا بخوایم بیایم تهران قاعدتا و این کار به سادگی انجام بشه، دوباره اون شهرها خالی از وکیل میشه. این بر اساس شاخصهای جمعیتی و تعداد پرونده های قضایی هست که مشخص میشه هر شهری چقدر باید وکیل داشته باشه، و اگر وکلا در شهری پذیرفته شن و بیان همگی به سادگی مهاجرت کنن بیان شهرهای دیگه، دوباره اون شهرهای مبدأشون با مشکل روبرو میشن. ولی خب برای افرادی که دارای مشکل هستند و اقتضا داره که بتونن این جابجایی رو انجام بدن، تدابیر لازم اندیشیده شده و الان هم به صورت روتین داره در مرکز این کار انجام میشه.
بسیار عالی. بعد سوال دیگه هم این بود که آیا انتقال در دوره کارآموزی هم امکان پذیر است یا خیر؟ انتقالی
دوره کارآموزی کل 16 ماه هست و یعنی دوره خیلی طولانی نیست، ولی اگر که کسی شرایط خاص داشته باشه مثل بیمه یا اینکه در حال تحصیل باشه در دانشگاه ولی جای دیگه پذیرفته شده باشه، یا از افراد تحت تکفلش کسی بیمار باشه یا نیاز به همراهی داشته باشه با احراز شرایط خاص، حالا من تمثیلی عرض کردم تمامش این نیست، میتونه که دوره کارآموزیش رو به صورت مهمان در حوزه قضایی دیگه‌ای بگذرونه. ما در استان در واقع این اجازه رو به هیئت مدیرهای استانی دادیم که اگر فردی از یک شهر استان میخواد به شهر دیگه استان بره و کارآموزی انجام بده، این کار رو بتونه به سادگی انجام بده. ولی اگر استان مبدأ و مقصد در واقع دو تا استان هستن، یک تشریفاتی داره ولی شدنی هست با احراز اون شرایط مقرر.
ظاهرا آقای قانه دغدغه حقوقی خیلی زیاده، چون حالا یا تعداد زیاده، چون هم سوالاتی که میپرسن شاید در چارچوب برنامه نباشه، مثلا آزمون دفاتر رسمی و رسمی که برگزار میشه یا قصه الهازه. عرضم به حضورتون یک سوالی که برای خود بنده پیش اومده، آیا نمیشه مثل حالا کنکور، ما دانشگاه آزاد قبلا برای خودش جایی امتحانی برگزار میکرد و وزارت علوم هم به نحو دیگه، حالا نمیشه یک کانون و مرکز یک آزمون برگزار کنن و از دل همون پذیرفته شده ها را مثلا انتخاب بکنن به یک نحوی؟
خب غیر ممکن که نیست، ولی حداقل این مستلزم یک مقدماتی هست که افراد بیان در یک آزمون واحد شرکت کنند و بعد مثلا بر اساس نمرهشون کانون یا مرکز مورد علاقه شون رو انتخاب کنن. بله شدنی هست، ولی خب فکر من خیلی فاصله داریم با همچین روزی.
بسیار عالی. آیا تدبیری هم اندیشیده شده که سازمان ها، ارگان های دولتی یا غیر دولتی نهادها اینها اجبار بشن که به جای حالا کارمندشون رو که میفرستن برای دادگاه که از حقوق اون سازمان و نهاد دفاع کنه که اغلب هم اون تخصص رو معمولاً حیات شاید به لحاظ تجربی داشته باشه ولی شاید به لحاظ علمی زیاد تجربه و مهارت نداشته باشه، این رو از حضور وکلا استفاده کنن بهتر نیست از نظر شما؟
قاعدتاً بهتره. فکر من ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی هست که به دستگاه ها اجازه داده علاوه بر وکلای دادگستری از کارمندان بخش حقوقیشون با حداقل 2 سال سابقه بهره‌مند بشن و تشخیص این که این شرایط لازم رو هم دارن که مثلا لیسانس حقوق هستن و اون میزان لازم تجربه رو هم دارن به بالاترین مقام دستگاه اجرایی سپردن. در عمل میبینیم که شاید دستگاه ها و دولت بسیار متضرر میشه در مواردی، چون من نمیتونم عمومیت بدم، بسیاری از دستگاه کارشناسان حقوقی بسیار خبره مشغول به کار هستن که شاید که اطلاعاتشون در زمینه تخصصی خودشون از وکلا هم بیشتر باشه، ولی خب اینا استثناء هستن. در اکثر موارد دستگاه های دولتی دارن ضرر این رو پرداخت میکنن که شاید اون کسی که نماینده حقوقیشون هست به اندازه کافی تسلط به موضوع نداره و این در واقع اصلاح قانونی هم لازم داره که این رو تکلیف کنن به دستگاه ها که در این خصوص فقط از وکلا استفاده کنن. و الان هم خیلی از دستگاه ها این کار رو دارن انجام میدن، مجوزهای لازم رو اخذ میکنن و از وکلا استفاده میکنن و نتایج بهتری رو هم دارن کسب میکنن در دعاویشون و ضرر عدم استفاده از وکلا قطعا خیلی بیشتر از منفعت اون صرف جویی مبالغ حق الوکالة است.
بسیار عالی. ارزم بزرگتون سوال دیگه ای که مطرح هست این است که دایی یک پرونده واحد آیا میتونن یک شخصی یک وکیل از کانون و یک وکیل از مرکز معرفی کنه و در متفقا در یک پرونده ورود کنن یا خیر؟
از نظر مرکز وکلا این کار هیچ مانعی نداره. از نظر ما همکاران ما در کانون و همکاران ما در مرکز میتونن پرونده ها رو مشترک انجام بدن، این از نظر مرکز هیچ شرط و قیدی در این خصوص وجود نداره.
بسیار عالی. یک جمع‌بندی هم از نظرتون میخواستم در خصوص برنامه امروز که به نحوه برگزاری آزمون مرکز اختصاص داشت داشته باشین، شنوندگانمون رو یک جمع‌بندی داشته باشیم در حد یکی دو دقیقه. ممنون میشم ازت.
من میخوام از این فرصت استفاده کنم توصیه کنم به داوطلبان عزیز، چون من فکر می‌کنم این برنامه به برای اونها در واقع تدارک دیده شده. داوطلبان عزیز میتونن از منابع مشخصی که در واقع اعلام کردیم استفاده کنن، خیالشون راحت باشه که سوالای اختلافی نمیاد، خیالشون راحت باشه که در یک رقابت عادلانه با تمام داوطلبان قرار دارن، وارد بحثای حاشیه‌ای موجود توی جامعه وکالت و بحث مرکز و کانون اینها نشن، تمرکزشون رو بگذارن روی این مدت باقی مونده تا 29 و انشالله به یاری خدا از این آزمون هم با موفقیت و سربلندی بیرون بیان. و قاعدتا وکلای فردای ایران رو باید داوطلبان امروز تشکیل بدن و از حضورشون در مرکز نهایت استفاده رو ببرند. این مدت چند ماه گذشته مرکز دارای تحولات بسیار زیادی شده که همطور که میبینید از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ما هر روز خبر جدیدی داریم که با سرعت بسیار پرشتابی رو به رشد و تعالی هستند و آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم برای تک تک داوطلبانی که در این آزمون شرکت میکنه.
بسیار عالی. یک سوالی هم حالا در انتها اگر به صورت مختصر پاسخ بفرمایی که مرکز در حالا این در خصوص آزمون خیلی تاکید دارن رو تهران، آیا این تفاوتی داره یا ارزم بزرگتون یه حسنی هست حالا غیر از بومی گزینی، حالا چه مزیتی داره نسبت به جاهای دیگه که انقدر تاکید دارن دوستان؟
ما بومی گزینی به اون مفهوم که در آزمون 96 داشتیم دیگه نداریم. الان هر کس میتونه تا 10 تا شهر رو انتخاب کنه و قاعدتا وقتی ما اختیار انتخاب 10 شهر رو دادیم قاعدتا موضوع بومی گزینی به اون شکل منتفی هست، ولی افراد در شهر خودشون اولویت هایی خواهند داشت، یعنی اگر که ساکن اون شهر هستن یا متولد اون شهر هستن توی انتخاب نهایی اولویت خواهند داشت. خب طبیعی هست، خب تهران بازار کار گسترده‌ای داره، خیلی از داوطلبان مایل هستن که بیان در تهران کار کنن، پرونده های بیشتر و با ارزش مالی بالاتر قاعدتاً فراوانی بیشتری در تهران داره تا در سایر نقاط، ولی خب باید نمره متناسب با پذیرفته شدن در تهران رو هم کسب کنه.
بسیار عالی. در خدمت مهمان گرانقدرمون جناب آقای رامتین قانع، رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بودیم. به پایان برنامه امروز میرسیم که به جزئیات برگزاری مرکز آزمون مرکز وکلای 98 اختصاص داشت و شما شنوندگان رو به خداوند مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:49 است.
یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
خب دوستان عزیز شنونده، ان شاء الله که با قرآن مأنوس باشید و انس و الفت بیشتری با قرآن پیدا بکنید و تأکیدات مقام معظم رهبری رو هم فراموش نکنید که تدبر در آیات قرآن ما رو انشاءالله بیش از پیش با قرآن مأنوس و انشاءالله هدایت خواهد کرد. از شما دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم، والكتاب المبين، إن Oh. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
الهی ما چیزی نمی‌بینیم، آینده پنهان است، ولی آسوده ایم چون تو را می‌بینیم و تو همه چیز را. الهی گرفته دل قبار، گناهم بی شمار، همیشه ذکر نجوا و قنوتم ز هر چه غیر یار.
Thank you.